سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع جهاد با نفس، جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن علی ابن الحسین علیهما السلام قال لیس لک ان تتکلم بما شئت لان الله یقول ولا تخف ما لیس لک به علم. از فهمونن که شما این اجازه رو نداری، لیس لک اجازه نداری که هر آنچه که خواستی بگی، چون خدای متعال میفرماید که ولا تخف ما لیس لک به علم. خب اینم بین ما متأسفانه رایج شده و زیاد هم شده توی فضاهای گروه های اجتماعی، جاهای دیگه، حالا شبکه های اجتماعی، طرق ارتباطی گسترده‌ای که هست، انگار اینی که یک نفر نقل کرده میشه سند. خب این که سند نمیشه که، فلانی گفته. این سند وقتی است که آدم خودش ان حسن به این نتیجه برسه که فلانی مرتکب این کار شده. تو شهادت حس کاربرد داره نه حدس، ولو حدس قوی هم باشه. شما خودت باید تحمل شهادت کرده باشی که الان تو بحث فقهی مطرح میکنن، باید شما خودت دیده باشی به حد قطع باشه، بدونی که این آقا مرتکب شد. یه خبری میاد که فلان کس فلان قد پول بالا کشیده، اینم کپی میکنه واسه 50 نفر دیگه، 50 نفر 50 نفر، باید کم کم تواتر هم پیدا میکنه، شیوع هم پیدا میکنه. اینجا که تواتر حجت نیستش که، تواتری که تهش به خبر واحد بنده این که حجت نیست، تواتری که به تواتر بنده و تواتر به تواتر و آخر هم تواتر انحسن، این میشه تواتر. مثل ماجرای قدیر، یه جمعیت کثیری دیدن و شنیدند، اینها به جمعیت کثیر دیگری منتقل کردند، تواتر متواترن ان متواترن، نسل به نسل رسیده. نه اینکه تهش معلوم بشه که یه عبدالله ابن سبع بوده مثلا، که من معلومه عسکری چقدر میتوپه به این شخصیت خیالی. تو این کتاب شبهای پیشاور هم در مورد این شخصیت صحبت شده که آره، بعد من معلومه عسکری میفهمه که ایشون اصلا شخصیت خیالی بوده، واقعیت نداشته. بعضی دیگه گفتن که بوده ولی مثلا آدم کذاب و جعالی بوده. در صورت تهش برگره به همه، به ابو هریره یا به عبدالله ابن سبعی، بعد بگن آقا متواتره، 500 نفر گفتن، 500 نفر گفتن ولی از اون یه نفر گفتن، این که نمیشه تواتر. اینا رو با ملاحظه بکنیم، دقت داشته باشیم، تا خودمون ندیدیم، تا خودمون نشنیدیم، سریع صرف این که یه کسی میاد نقل میکنه فلان استاد فلان چیزو گفته، فلان کس تو درسش اینو گفت، اینا هیچ کدوم سند نیست، حجت نیست، مگر اینکه باز به تواتر برسه یا آدم خودش به نتیجه برسه، یا این آدم ضابط بودنش دیگه واسه آدم روشن نمیدونه که ایشون یک کلمه جابجا نمیکنه، دقتی که داره. اینا خیلی باید مراعات بکنیم، گاهی یک حرف یه خود جابجا میشه به نفر دوم میرسه. قول استاد مهاجر تهرانی یه وقتی یه چیزی گفتن تو مرسه معصومیه درباره ظهور و اینها بود، یه سری حرفایی که برخی بزرگان گفتن تو جمع خصوصی، این تا شبش مطلب 100 برابر حاد شد. بعد یعنی صبح جمعه ایشون گفتن، شام جمعه هم دوباره ماه مبارک بود سخنرانی داشتن، شامش که اومدن سیلی از نامه ها بود، اهانت ها بود که به ایشون سرازیر شد که شما ادعای تعیین وقت کردی برای ظهور و اینها. بعد ایشون همونجا من گفتن که من ناراض دیگه راضی نیستم کسی یک کلمه در مورد این مسئله حرف بزنه. بعد مثلا قشنگ زدن، فهمون من یه چیز در گوش این آقا میگم، این آقا به نفر دوم بگه، دوم به سوم، سوم به چهارم، کل این مسجد پخش بشه، من به اولی که گفتم بعد میام دوباره از آخری میپرسم، بعد همتون ببینید
بازیش میاد تلفن باشه.
آره
از اون سر نیست.
بله گفت که باور کنین که 70-80% مطلب عوض شده، در گوش این آقا گفتم تا به اون نفر صدم رسه از اون میشنم یه چیز دیگه است. خیلی وقتا اینجوریه، هر کی یه خورده ای اضافه میکنم یه کلا چل کلا، اینا ما خیلی باید مراعات بکنیم، خیلی هم با سادم محرومیت میاره، مخصوصا اگر بزرگی این وسط باشه، کسی که بله یک وقت از یکی بزرگان، حالا اسمشون بیاریم بد نیست، آجای نیکبخت، اسمشون سوال کردم گفتم آقا گاهی آدم به نحویست که احساس میکنه که حالاتش کلن قطع شده، اصلا انگار آدم پنچره. ایشون فهمونن که برو نگاه کن ببینید تو مجلسی به عالمی طعنه ای چیزی نزدی، یه چیزی توی مجلسی به کسی حرفی برداشتی، قضاوت زودی، اعتراض نابجایی، انتقاد، خب انتقاد دیگه، اینم که شد واسه ما دیگه، وچش وچه دینیش، انتقاد معصوم که نیست، نگاه هر کی معصوم نیست باید با لجن یکسانش کرد، معصوم که نیست، اصلا کی گفته باید معصوم باشه که شما بتونی هر چی دلت خواست بگی یا نگی؟ خیلی ولا تخف ما لیس لک به علم، اینا همش شامل اینه که وقتی علم نداری دنبالش را نیفت. بله حاجات اون بحث عمل ظهور جنگ لبنان بود که هنوز جنگ لبنان نشده بود، شو فهمیدن چند ماه دیگه جنگ لبنان میشه، بعد فهمیدن که دامنش ممکنه به ایران بکشه، ولی برخی بزرگانی که در جریان هستن رفتن متوسل به امام رضا شدن متعدد، اینو از ایران برداشتن و فهمیدن که این حالا قریب ایشون گفته من راضی نیستم دیگه در این مسئله، ما به خلاف رضایت ایشون حرف میزنیم چون چند سال گذشته، بعد مثلا به این نحو که این دخالت داره در تسریع امر ظهور این جنگ، که حالا دقیقاً هم 9 ماه بعد گفتن 9 ماه بعد دقیقاً هم 9 ماه بعدش جنگ لبنان شد و جنگ 33 روزه. بله در صورت اینی که بزرگان میگن فقط یقین، فرمای طلا بهجت میتونه فقط یقین، جایی که محل شبهه است احتیاط آدم دست بکشه، همینه واقعا یقین داریم بین خودمون و خدا اثبات شده که فلانی دزده، فلانی خائنه، فلانی آدم بی خودیه، فلانی منافقه، فلانی قصدش ضربه زدنه، فلانی چه میدونم، خیلی از اینایی که خیلی از اینایی که آره نه یه وقتی قرائنی هست اونم آدم جار نمیزنه میاد به خود طرف میگه این... نه خواهش میکنم، نه میخوام بگم که اصلش هم بر اینه، آدم وقتی احتمالی چیزی میده باید به خود طرف در میون بذاره که حل بکنه، ولی وقتی آدم یه چیزی دید به محض اینکه یه عکسی در اومد، یه اس ام اسی در اومد، پیامی در اومد، یکی از سخنرانی طرفو ولی گوش دادیم، ولی یکی فیلم طرفو دیدیم، اینا هیچکدوم دلیل نمیشه. انقدر الان شگردای مختلف هست، اصلا تو چه مجلسی بوده این آقا، به کی گفته؟ خود اینکه المجالس بالامانه، این یه امر حقی است، ممکنه من یه چیزی توی مجلسی بگم، مجلسم امانته، اینی که بخوای شما این حرف مرو بعدو جای دیگه ببری بگی این مشکل داره، یعنی اسنادش هم به من حقیقت داره، واقعا هم اینو گفتم، ولی راضی نیستم که این جای دیگری گفته بشه، اینی که گفتم برای دوتا از دوستان خودم بوده، شاگردای خودم بوده، آدم معتمدی بوده، این مطلب بخوام شما بردو ببری جای دیگه بگی که اون بردوست در طرف بخواد چی برداشت بکنه، چی بفهمه، این حرمت پیدا میکنه، ولی میگم آقا ایشون گفته دیگه، اینو دروغ که نمیگیم، گفته، صرف گفتنش که نیست. یه کتاب خوبی هم اتفاقا نوشته شده هست اینجا تو کتابخونه، گناهان زبان، شاید چند صد تا مورد از گناهان زبان رو ایشون جمع کرده، واقعا هم همینه، یعنی بیشتر بدبختی ما و اینکه تو روایت فهمون که اجوفه اینه که اکثر آدم به جهنم میندازه، فم و فرج، این دوتا عضو درون توهی، اکثر جهنمی ها از تو همین در اومدن، دهان، دهان و شهوت، بیشترش دهانه، حلکی، نیازی هم نیست، تکلیفی هم نیست، حرف میزنیم، هرچی هم دلمون میخواد میگیم، هرچی دوست داریم نبره، هرکی دوست داریم هرچی قضاوت میکنیم، ولی سلک ان تسمع ما شئت، شما وظیفه نداری، حق نداری هرچی دلت میخواد بشنوی، خب یه وقتی هم یکی دیگه داره میگه، اصلا نباید شنید، به محض اینکه پیامش میاد آدم باید پاک بکنه، حالا از فلانی شنیدم، انگار اینم سند میشه، انگار چو او داره میگه، میگه خب من که از خودم نمیگم، میگم آیه فلانی گفت که اینجور شده، مثل اینکه دلیل نمیشه که شما بخوای جایی بگی یا حتی بشنوی از این آقا، در حد شنیدنش هم اشکال داره، ان سمع اول بصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، واقعا سخته حسابشو بکنیم، خدا میخواد از اینا که شنیدیم حساب بکشه، اینو برای چی شنیدی؟ شنیدن دیگه، حالا خودمونم که نگفتیم، این آقا داشت میگفت چرا دفاع نکردی؟ که اقل وظیفه در برابر کسی که داره غیبت میکنه که شما دفاع بکنی از اون که داره غیبتش میشه، کمترینش اینه، که باب مفصلی داره تو بهار جلد 72 در مورد نصرت مؤمن، فهمون حالا غریبه به این مضمون که کسی نصرت داشته باشه وقتی کسی از مؤمنی بد میگه دفاع بکنه، خدا 72 در نصرتش رو به روی این باز میکنه، اگه این کارو نکنه، حالا 70 تا 72 تا دقیقش تو ذهنم نیست، خدا 70 تا در خزی رو به روش باز میکنه، از زمین آسمونی که داره رسوایی و بدبختی و ذلت برش میبره. خب این جای مناسبت بحث، حضرت وارد مرحوم شیخ العاملی باب سومی رو آوردن، باب حقوق واجب و مستحبی که آدم باید به جا بیاره و رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو آوردن. حالا من یکی دو خطش رو میخونم، بقیهش باشه انشالله از جلسات بعد. بکنم دیگه توی ماه مبارک، حالا شاید بیش از این هم نرسیم، حالا انشالله که برسیم بیش از این رو بخونیم. ان سید العابدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام علیهم السلام قال حق الله الاکبر، حق الله الاکبر علیک ان تعبده ولا تشرک به شیئا. اول حق خداست، به تعبیر از استادم ایشون میفهمونن که اصلا ما چیز به اسم حق الناس نداریم، اینا همه تجلیات حق الله، برعکس یه آدم نادون که میگن حالا حق الله که خدا میبخشه، حق الناس مواظب باش، اصلا چیز به اسم حق الناس نداریم. ناس ما خودشون کی هستن که از خودشون حق تولید کنن؟ خداست که حق برای او طراحی کرده و در نظر گرفته، و خود اون خدایی که حقی در نظر گرفته خودش در رأس حقوقه، یعنی حقوق خود او و خودش اصلا حق خود اوست، ان الله هو الحق، و خود اوست که حقانیت میده، تکلیف میده، هر کسی یه بهره ببره و در برابرش بهره برسونه، میشه حق و تکلیف، که تو حقوق بیشتر روی حق و تکلیف بحث میشه تو علم حقوق. در صورت حق خدا اصل حقوق، بقیه هم شعب حق الله، لذا تو برخی روایات داره که شما وقتی حق مردم رو رعایت نکنی خدا شما رو سوال میکنه و مجازات میکنه، چرا فلانجا حق منو به جا نیاوردی؟ مثل بحث مثلا عیادت از مریض، یکی روز قیامت خدا متعال سوال میکنه چرا من مریض بودم عیادتم نیومدی؟ خدا مشفاهم مریض میشه، فلان مؤمن مریض شد، نه همه نشون میده که حق الناس در پرتو حق اللهه، و او چون حق داره ما نسبت به هم دیگه حقی پیدا میکنه. حق او هم اینه که عبادتش بکنی، شریک براش نیاری. فاذا فعلت ذلك به اخلاص جعل لك على نفسه ان یکفیه که امر دنیا و الاخره. به به، اگه همین حق رو با اخلاص انجام بدی، همه ی آنچه که درگیرشی از امر دنیا و آخرت برات کفایت میکنه. هم یه دونه جاهای دیگه ما پرسه میزنیم و گیریم دنبال امشب چه ذکری بگم، فردا شب چه کار بکنم، 70 تا فلانجا رو فلانجا بندازم، فلان چیز رو از فلانجا بردارم، اصل کار رو ول کردیم که حق الله، چسبیدیم به چیزای فرعی. حق بعدی حق خودته، به خودت، حق نفسه که علیک ان تستعملها به طاعت الله. اینو دیگه بخونیم و عرض امروزمون تمام. عز و جل، شما خودت به گردن خودت حق داری، حق خودت به خودت چیه؟ حق نفست بر شما چیه؟ حق نفسته، چقدر تعبیر لطیفه. حق نفست اینه که به کارش بکشی در مسیر طاعت خدا، نه وظیفه‌شو، حقشه، حقشو بده. یعنی از این نفس به کار نمیکشی تو مسیر عبادت خدا، حقشو ندادی، بهش داری ظلم میکنی. ما فهم کنیم
سرکشه
حقم داره، ما فهم کنیم مثلا باش باید راه بیاییم، گناه داره مثلا، اذیت میشه، حقشه، باید بگیم تو مسیر طاعت خدا تو مسیر طاعت خدا باید به کارش گره. بعد دیگه حضرت حق گوش و چشم و اینها رو دیگه واردش میشن که انشالله جلسات بعد بهش میپردازیم. الحمدلله رب العالمین.